سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بانک جهانی میگوید افغانستان بعد از یک توافق احتمالی صلح با طالبان نیز برای چندین سال به کمک‌های بلاعوض بین‌المللی نیاز خواهد داشت. نماینده خاص آمریکا برای ایران میگوید نیروهای امنیتی این کشور شاید بیش از 1000 تن را در جریان تظاهرات اخیر کشته باشند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. به زودی عملیات نظامی در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان آغاز خواهد شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت از عودت حدود 12,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان خبر داده است. ایالات متحده آمریکا میگوید به خاطر نگرانی‌های موجود از عملکرد ایران در منطقه روی اعزام هزاران نیروی اضافی آمریکایی به شرق میانه غور می‌کند. قرار است به زودی عملیات نظامی در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان راه اندازی شود. بشیر احمد تیان، سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت در این مورد در ملاقات بین آقای دوستم و قماندان نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور بحث شده است. جنرال برانسون، قماندان نیروهای ناتو در شمال افغانستان، دیروز با عبدالرشید دوستم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ملاقات کرد. جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، نیز روز دوشنبه با آقای دوستم دیدار کرده بود. بشیر احمد تیانج در مورد اهداف عملیات نظامی در شمال افغانستان گفت:
هدف اساسی باز کردن شهرهای محاصراتی درجه یک است و شکستن محاصره ولسوالی ها و کم کردن تهدیدات بالای بزرگ شهرهای افغانستان است.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است برنامه‌های امنیتی به هدف تأمین امنیت شهرها، به طور خاص مسیر دره صوف، مزار شریف، بامیان، میدان وردک، پجاغوری و قره‌باغ روی دست است. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت از عودت حدود 12,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان خبر داده است. این سازمان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت از یک شنبه گذشته الا شنبه هفته جاری 11,554 افغان از ایران و 233 افغان دیگر از پاکستان به کشورشان برگشتند. در اعلامیه همچنان گفته شده از این جمله 6,391 تن از ایران و 10 تن از پاکستان به طور اجباری و متبقی داوطلبانه به افغانستان برگشتند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در دیدار با وزیر خارجه ترکیه گفته است انقره می تواند نقش فعال و سازنده را در روند صلح افغانستان بازی کند. ادریس زمان و مولود چاوشغلو روز پنجشنبه در حاشیه 26مین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر براتیسلاو پایتخت سلواکیا ملاقات کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که در وبسایت آن نشر شده، هر دو جانب در این دیدار تاکید کردند که تلاش‌ها در مورد پروسه صلح فراگیر باید باشد و شروط تأمین صلح و کاهش خشونت‌ها توسط همه جوانب به طور جدی رعایت شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا می‌گوید به خاطر نگرانی‌های موجود از عملکرد ایران در منطقه روی اعزام هزاران نیروی اضافی آمریکایی به شرق میانه غور می‌کند. جان راد، معاون امور پالیسی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، دیروز به کنگره آن کشور گفت واشنگتن از روش ایران با نگرانی نظارت می‌کند. آقای راد در مورد رقم دقیقی نساکر معلومات ارائه نکرده، اما گزارش وال استریت جورنال را در این مورد رد کرد. وال استریت جورنال اخیراً گزارش داده بود که وزارت دفاع آمریکا روی اعزام حدود 14,000 عسکر آمریکایی به شرق میانه غور می‌کند. علی سافرا، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز این رقم را رد کرده است. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری شده به مطبوعات آمریکا گفته است این رقم بین 5 تا 7000 خواهد بود و بر 14000 نیروی اضافه خواهد شد که از ماه می سال جاری تا اکنون به شرق میانه اعزام شدند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران میگوید در جریان تظاهرات اخیر در ایران شاید بیش از 1000 تن کشته شده باشند. براین هوک روز پنجشنبه در واشنگتن گفت در یکی از ویدیوها دیده می شود که بیش از 100 تن توسط گلوله صرف در ماهشهر کشته شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از تهران دیروز هنگام ملاقات با دیپلماتان سازمان ملل متحد در قصر سفید گفت
آمریکا در مبارزه مردم ایران برای آزادی همیشه در کنارشان خواهد بود. با آنها به طور مناسب رفتار صورت نمی‌گیرد. رژیم ایران همه پول را بالای اسلحه و چیزهای دیگر مصرف کرده با مردم خود برخورد مناسب نمی کند.
تظاهرات در ایران به تاریخ 15 ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که حکومت این کشور فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. در نتیجه انفجار گاز در ولایت کردستان ایران حداقل 11 تن به شمول 5 کودک کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. آژانس خبری نیمه رسمی مهر روز پنجشنبه گزارش داد که این انفجار در تالار عروسی در شهر ساکس رخ داده است. در این گزارش گفته شده که تیم‌های نجات و آمبولانس‌ها به محل رویداد فرستاده شدند و تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد این انفجار ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از من آرش همایون شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. بانک جهانی میگوید بعد از یک توافق احتمالی صلح نیز افغانستان به کمک های بین المللی نیاز خواهد داشت، اما برخی کارشناسان میگویند
طرف جنگ یک قلم بزرگ از کمک های جهانیان است و اگر این مقدار بودجه به خودکفایی اقتصادی افغانستان مصرف شود، افغانستان به زودی نیازی به کمک های خارجی نخواهد داشت.
امریکا با یک اقدام محکمه هاگ در مورد بررسی جرایم ضد بشری توسط جوانب مختلف جنگ در افغانستان ابراز مخالفت کرده است. گزارش هم داریم در مورد این که نماینده خاص امریکا برای ایران میگوید نیروهای امنیتی این کشور شاید بیش از 1000 تن را در جریان تظاهرات اخیر کشته باشند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
یک فامیل بود که شوهرش کارمند دولت بود، خانه میامد آنقدر خشونت میکرد، خصوصا کتی زن بیچاره یا دستش که بود یا رویش که بود یا یک جای زره و زخمی خودتا میکرد که باش یا نفامد.
پروگرام آشیانه هم آماده نشده است.
صدقه باید قسمت داده شود که حتی خودم شخص، مثلا خودم شخصا که سال گذشته صدقه داده بودم خدا من قبول کنه، خودم کس نیدم که چی بود چی دادم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. بانک جهانی می گوید افغانستان بعد از یک توافق احتمالی صلح با طالبان نیز برای چندین سال به کمک های بلاعوض بین المللی نیاز خواهد داشت. در یک گزارش تازه بانک جهانی همچنان گفته شده است توافق احتمالی صلح با طالبان فرصت های زیاد اقتصادی را در افغانستان به وجود خواهد آورد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک جهانی در گزارش تازه میگوید که توافق احتمالی صلح با طالبان نیازمندی افغانستان را به کمک‌های بلاعوض جامعه جهانی در کوتاه‌مدت کاهش نخواهد داد. این گزارش به روز پنجشنبه 5 ماه دسامبر نشر شد. تحلیل و ارزیابی بانک جهانی نشان می‌دهد که برای پیشرفت در زمینه اشتغال‌زایی، گسترش عرضه خدمات و ادغام مخالفان مصالح دولت در ساختار جامعه، شاید میزان نیازمندی افغانستان در 5 سال متواتر به کمک‌های جامعه بین‌المللی به 1 میلیارد دلار برسد. این بانک در گزارشش با اشاره به تجربه بین‌المللی گفته است پس از دستیابی به توافق صلح هزینه‌های سکتور امنیتی افغانستان کم نخواهد شد، بلکه افزایش خواهد یافت، زیرا به گفته بانک جهانی مخالفان مسلح باید به صفوف نیروهای امنیتی جذب شوند. در گزارش در این حال گفته شده که هر گونه توافق سیاسی احتمالی با طالبان فرصت‌های اقتصادی بزرگی را به میان خواهد آورد. اما هشدار داده شده که احتمال دارد ناامنی و خشونت پس از هر توافق سیاسی در شرایط پیچیده و در موجودیت گروه‌های شورشی دیگر ادامه یابد و احتمالاً میزان بلند جرایم و فساد منجر به کاهش فعالیت‌های تجارتی برای مدت معین شود. در گزارش بانک جهانی گفته شده است که تسریع رشد اقتصادی یگانه راه مطلوب برای رسیدن به خودکفایی به حساب می آید و برای دست یافتن به این هدف به افزایش سرمایه گذاری در سکتور عامه نیاز است. اقتصاد افغانستان حدود 2% در سال رشد کرده، در حالی که نفوس این کشور تقریبا 2.5% سالانه افزایش می یابد. این بدین معناست که عاید سرانه این کشور رو به کاهش است. خان افضل هدوال معاون پیشین ده افغانستان بانک میپذیرد که این کشور پس از توافق صلح نیز برای سالهای زیاد نیازمند کمک‌های جهانی خواهد بود، اما با این بخش گزارش بانک جهانی موافق نیست که در آن گفته شده افغانستان در راستای عرضه خدمات اساسی هم متکی به مساعدت بین‌المللی خواهد بود. او برای رادیو آزادی گفت:
اگر این طور گفته شود که برای رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و ثبات سیاسی افغانستان نیاز به کمک‌های خارجی برای خودکفایی اقتصادی دارد، بهتر خواهد بود، چون مصرف جنگ یک قلم بزرگ از کمک‌های جهانیان است و اگر این مقدار بودجه به خودکفایی اقتصادی افغانستان مصرف شود، افغانستان به زودی نیازی به کمک‌های خارجی نخواهد داشت.
بانک جهانی در گزارشش همچنین گفته است که پیشرفت چشمگیر در زمینه خودکفایی افغانستان طی سالهای اخیر صورت گرفته. به گفته این بانک میزان جمع‌آوری عواید دولت این کشور افزایش یافته است. در گزارش این بانک گفته شده که میزان عواید دولت از 8.5% تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 13.5% تولید ناخالص داخلی در حال حاضر افزایش یافته که نظر به بسیاری کشورهای منطقه بیشتر خوانده می شود. تحلیل بانک جهانی همچنین نشان می دهد که افغانستان ظرفیت بالقوه برای رشد چشمگیر دارد و در صورتی که منابع رشد به ویژه در بخش استخراج معادن و زراعت منسجم شود، رشد اقتصادی این کشور سالانه به اضافه از 6% خواهد رسید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر با یک اقدام محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ مخالفت کرده است که بر اساس آن محکمه بررسی جرایم ضد بشری توسط جوانب مختلف جنگ در افغانستان به شمول اساکر آمریکایی را آغاز می‌کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
ICC یا محکمه بین المللی جرایم در هاگ آلند بار دیگر بررسی اتهامات را آغاز کرده که علیه ناقضین حقوق بشر و متهمان به جرایم جنگی در افغانستان وارد شده است. یک وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از محکمه هاگ خواست اشتباه آغاز چنین کار را نکند. جی سیکولو گفت این اقدام تارنوالان محکمه هاگ مستقیماً خلاف امریکایی هاست. او می گوید در این شک نیست که این اقدام مستقیماً امریکا را هدف قرار می دهد. به نظر من ساده لوحانه خواهد بود که چنین کار شود. آقای سیکولو این موضوع را در هاگ بعد از آن ابراز داشت که این محکمه غور روی فیصله قبلیش را دوباره آغاز کرد که بر اساس آن عده های جرایم بشری و تخطی ها از حقوق بشری توسط جوانب مختلف در افغانستان بین سالهای 2003 تا 2014 میلادی بررسی می شود. ICC در ماه اپریل گذشته پیشنهاد یک سارنبال به نام فاتو بنسودا در مورد آغاز چنین بررسی ها را رد کرده بود. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، بنسودا گفته بود در این بررسی که در آن شواهد جمع‌آوری می شود طالبان و گروه های وابسته به آنها مسئول کشته شدن بیش از 7000 غیر نظامی اند. به گفته وی این کشتارها این مفکوره را تقویت می بخشد که طالبان با کشتن افراد ملکی اعمال ضد بشری و جرایم جنگی را مرتکب شدند. در بررسی های اولیه همچنان دریافته شده که مقامات افغان نیز به پیمانه زیاد در شکنجه زندانیان دخیل بوده و از حقوق بشری زندانیان جدن تخطی کرده اند و هم سربازان امریکایی مسئول شکنجه 61 تن بین سالهای 2003 تا 2014 بودند. همچنان CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا به طور جداگانه متهم شده است که در افغانستان، پولند، رومانیا و لیتوانیا حداقل 27 زندانی را شکنجه کرده است. کاترین کالاگیر، یک وکیل مدافع قربانیان که از دو زندانی گوانتانامو نمایندگی می کند، می گوید تا حال هیچ مقام امریکایی مسئول تخطی ها از مقررات حقوق بشری در جنگ و یا مخفیگاه های امریکایی نشده است. خانم کالاگیر گفت: The opening of an investigation into the U.S. torture. او می گوید آغاز تحقیقات در مورد برنامه شکنجه امریکا این موضوع را روشن خواهد ساخت که هیچ کس بدون در نظر داشته موقف و قدرتش بالاتر از قانون نیست. آنهایی که مرتکب جرایم جدی بشری اند با آنها حساب می شود و دیگر از مافیات جهانی برخوردار نمی باشند. محکمه بین المللی جرایم در هاگ یا ICC که در سال 2002 تأسیس شد، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به قضایای جرایم جنگی، کشتارهای دست جمعی و جنایات بشری را دارد، به شرط که این جرایم در کشورهای عضو این محکمه ارتکاب یافته باشند. افغانستان عضویت این محکمه را دارد ولی ایالات متحده عضو آن نیست.
مسئولان پروژه‌های باغداری ولایات غرب افغانستان میگویند طی 5 سال گذشته در 5400 جریب زمین در ولایت هرات، بادغیس باغ‌های پسته احداث شده است. به گفته این مسئولان، بازار مناسب فروش علاقمنداری باغداران برای احداث باغ‌های پسته به گونه چشمگیر افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
پسته افغانستان شهرت جهانی دارد و به همین خاطر حکومت افغانستان روی احداث باغ‌های پسته در ولایت‌های هرات و بادغیس حساب ویژه‌ای باز کرده است. عبدالاله هاشمی مسئول پروژه ملی باغداری ولایت‌های غربی افغانستان میگوید که با حمایت مالی بانک جهانی تا 2 سال آینده باغ‌های پسته به بیش از 6500 جریب زمین افزایش خواهد یافت.
پروژه ملی باغداری و مالداری از سال 2014 به طرف سر باغای پسته کار میکنه که حدود 3700 جریب زمین باغ در هرات و حدود 1700 جریب زمین در ولایت بادغیس کار کرده و هزینه هر جریب زمین الی 18000 افغانی که به صورت رایگان به دهقان کار میشه.
بادغیس و هرات محیط مناسب برای رشد پسته شمرده میشود، اما رشد باغداری به حمایت حکومت پیونده نزدیک دارد. همکنون هر کیلو پسته خندان تا 1500 افغانی در افغانستان به فروش می رسد. آمنه هاشمی و محب‌الله جهانی، دو تن از مالکان باغ‌های پسته در هرات، امیدوار هستند که سرمایه گذاریشان در بخش پسته موثر تمام شود.
من توقع از دولت می دارم که حمایت کنه، ما حمایت میتونه غذا طویل المدت به ما بده، میتونه آموزش ها معیاری باشه که حتما باید هر دو تا از اینا کنار هم باشه، یا میتونه کمک ها تکنیکی باشه،
کود کیمیاوی، مواد سامپاشی برای آفات و امراض درختات، چون اینا تا به وقتی که به برابرداری میرسه اینا بسیار زیاد به مواد کیمیاوی و نیازمند هست.
آمارهای رسمی نشان میداد که در ولایت های هرات و بادغیس 45000 هکتار جنگلات پسته وجود دارد و بخشی از این جنگلات تخریب شده است. اما احمد سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، میگوید که در جریان سال جاری حاصلات پسته هرات و بادغیس به دلیل خشکسالی کاهش یافته است.
در سال 1397 صادرات پسته ما بیش از 300 تن بود که در سال 1398 نظر به مشکلاتی که بار برای تاجر به قیمت تمام میشه به ترکیه و بازار هندوستان بهتر است، ما در کشور ترکیه و دیگه کشورهای اروپایی 84 تن صادرات داشتیم.
حکومت افغانستان روی طرح بلند پروازانه در بخش احداث باغ و جنگلات پسته کار میکند تا در آینده بتواند که از صادر کنندگان اصلی این محصول زراعتی و ناب در سطح جهان باشد. اما رسیدن به این هدف نیازمند سرمایه گذاری زیاد در بخش کشت، برداشت، پروسس و بسته‌بندی است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
افغانستان حتی پس از معامله صلح میلیاردها دلار نیاز دارد. این را روزنامه نیویورک تایمز به نقل از بانک جهانی نوشته است. روزنامه می نویسد این هشدار بانک جهانی در حال است که ایالات متحده تلاش‌ها برای دست یافتن به معامله صلح با طالبان را افزایش داده تا به حضور نظامی پرهزینه خود در افغانستان پایان دهد. بانک جهانی پنجشنبه در یک گزارش تازه هشدار داد حتی پس از معامله با طالبان، افغانستان برای عرضه اساسی ترین خدمات برای چندین سال همساله به حدود 7 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. روزنامه به نقل از هنری کرالی مسئول بخش افغانستان بانک جهانی نوشته است کاهش ناگهانی و بزرگ کمک‌های غیر نظامی در این کشور خطر از دست رفتن دست آورده‌ها را به وجود می‌آورد و به افزایش فقر و تنگ دستی خواهد انجامید. روزنامه می‌نویسد حضور پرهزینه نظامی 18 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان که شامل سرازیر شدن غیر مؤثر میلیاردها دلار بوده، اقتصاد را شکل داده که تقریباً بخش اعظم آن بر کمک‌های خارجی متکی است. به نوشته نیویورک تایمز، رشد اقتصادی افغانستان نسبت به رشد نفوس این کشور کند است و برای عرضه خدمات اساسی از حالا بودجه وجود ندارد. مجله تایم مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. آیا ترامپ روی معامله برای پایان دادن جنگ طولانی افغانستان توافق خواهد کرد؟ مجله به سفر غیر منتظره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت مراسم شکرگزاری به افغانستان و سخنانش اشاره کرده است. ترامپ در 28 نوامبر در پایگاه نظامی بگرام در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان اثر گرفته شده است. تایم با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به کابل و دوحه نوشته است خلیلزاد باید با طالبان در مورد کاهش حمله هایشان بر نیروهای آمریکایی و افغان گفتگو کند. مجله می نویسد این بار وظیفه خلیلزاد پیچیده خواهد بود، زیرا به نوشته تایم شماری از مقامهای کنونی و پیشین حکومت افغانستان گفتند ترامپ به غنی اطمینان داده است که در بحث‌های آینده حکومت افغانستان نقش خواهد داشت. گروه طالبان تا کنون مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کرده است. مجله به نقل از لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا نوشته است تا زمانی که طالبان از خشونت دست نکشیدند من نمی دانم که چرا ما مذاکرات با این گروه را اثر گیریم. به نوشته مجله به خاطر انتقادهای اعضای کانگرس مانند گراهام و جنرالهای بازنشسته موضع ترامپ در مورد طالبان پس از مراسم شکرگزاری شاید سخت‌تر شده باشد.
شماری از فعالان فرهنگی و مدنی ولایت فراه از وضعیت بد قلعه تاریخی فریدون ابراز نگرانی کرده خواستار بازسازی این قلعه شدند. به گفته آنها این قلعه بزرگ به عوض این که محل شناخت هویت تاریخی کشور و تقویت توریسم باشد، اینک به پناهگاه معتادین تبدیل شده است. حفیظ الله نورزاد همکارم در ولایت فراه نگاه به این قلعه تاریخی افکنده است.
مقامای محلی فرام میگویند قلعه تاریخی فریدون با بیش از 2000 سال پیشینه در معرض تخریب و فروپاشی قرار دارد. به گفته این مقاما با گذشت عروض دامنه تخریب این بنای تاریخی که روایتگر سرزمین سیستان قدیم در جغرافیای افغانستان و ایران است گسترده تر می شود. قلعه فریدون در نزدیکی مرکز شهر فرام موقعیت دارد و از آن در کتابهای شاهنامه و تاریخ سیستان نیز یاد شده است. فعالان جامعه مدنی فرام میگویند این قلعه تاریخی حالا به خانه امن برای معتادان مبدل شده است. عبدالرحمن ژونده یکی از فعالان جامعه مدنی فرام میگوید
واقعا په فرا ولایت کې د فریدون قلعه یا چې خلک ورته زور شهر وایي دا د فرا د لپاره یو د فرا څخه د افغانستان د لپاره یو ډیر ارزښتناک تاریخي ځای دی. لبعد مرغ په دې ورستوي کې د معتادانو ځاله ځنه جوړ شوی ده، یعنی په دې معنی چې معتادانو په شکه ځاله جوړ کړی دی، غار جوړ کړی دی.
شماره از اعضای شورای ولایتي فرام میگویند نه تنها قلعه فریدون در معرض تخریب قرار دارد، بلکه بسیاری از مکانهای تاریخی در حال تخریب شدن هستند و دولت باید برای جلوگیری از فروپاشی این مکانهای باستانی اقدامات جدی روی دست بگیرد. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرام میگوید
واقعا قلعه فریدون تاریخ فرار نشان میده که مربوط تاریخ افغانستان نشان میده. خب این جایی که باید که نگهداری بشه، نه تنها قلعه فریدون، تمام آثار باستانی دیگی ما که هست همه باید در قسمت نگهداری اینا باید کوشش باشه.
بنیامین بارز رئیس اطلاعات و فرهنگ فرا میپذیرد که تا اکنون نتوانسته است کار بازسازی این قلعه را آغاز کند.
برای شما بهتر معلوم است آبدات تاریخی در یک ولایت نماد از فرهنگ و هویت و مردم میکنند. واقعا یک موضوع نگران کننده است برای ما چون هویت ماست.
محب الله محب سخنگوی پلیس فرام میگوید هر زمان که کار بازسازی قلعه فریدون آغاز شود، پلیس معتادان را از این قلعه بیرون خواهد کرد و فعلا هم روند جمع‌آوری معتادان ادامه دارد. قلعه فریدون که به نام شهر کونه فرا نیز یاد می شود دارای موطئ بزرگی است و دو ورودی به نماهای کندهار و هرات در دیوارهای جنوبی و شمالی دارد. این قلعه با مساحت 300 جریب زمین از گل و خشت خام ساخته شده و دست کم 99 برج بزرگ و کوچک دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ فرام میگویند افزون بر این قلعه تا آل 28 بنای تاریخی در این ولایت ثبت شده است که بیشتر این بناها در خطر نابودی قرار دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که قبلا در خبرها شنیدید، براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران میگوید نیروهای امنیتی این کشور شاید بیش از 1000 تن را در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور کشته باشند. قبل از این سازمان عفو بین الملل گفته بود که گمان می‌رود حداقل 208 تن در جریان سرکوب تظاهرات در ایران کشته شده باشند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به تظاهرات در ایران میگوید که شاید اضافه از 1000 نفر در جریان این تظاهرات کشته شده باشند. برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که به روز پنجشنبه در نشست خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت در یکی از ویدیوها دیده میشود که بیش از 100 نفر به ضرب گلوله در ماشهر کشته شدند. این شهر در جنوب غرب ایران موقعیت دارد. هوک افزود با بیرون شدن حقایق از ایران به نظر می رسد که رژیم ایران ممکن بیش از 1000 شهروند این کشور را از آغاز تظاهرات به این سو کشته باشد. نمی توان در این باره مطمئن بود زیرا رژیم جلو اطلاعات را گرفته است. بیش از 10 طفل شامل کشته شده ها بودند. گزارش های را از خانواده های قربانیان به دست آورده ایم که آنها برای دریافت اجساد تلاش کردند و مقام ها از خانواده ها خواستند که نخست قیمت مرمی های را که استفاده شده است بپردازند. در بسیاری موارد مقام ها اجساد را تا زمان تسلیم نکردند که خانواده ها وعده سپردند که مراسم خاکسپاری اجساد را علنی برگزار نمی کنند. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، هزاران ایرانی نیز زخمی شدند و حداقل 7000 تن دیگر بازداشت شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از تهران به خاطر سرکوب معترضان میگوید که واشنگتن در کنار معترضان ایرانی میستد. ترامپ در ملاقات با دیپلماتان سازمان ملل متحد در قصر سفید گفت آنها مردم زیادی را کشتند و هزاران شهروندشان را در جریان سرکوب ظالمانه بازداشت کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ادامه گفت این یک وضعیت وحشتناک است و هشدار داد که به هر نوع تهدید تازه از جانب ایران پاسخ خیلی شدید داده خواهد شد. تظاهرات در ایران 20 روز پیش به تاریخ 15 ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که حکومت این کشور فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. سازمان عفو بین الملل به روز دوشنبه هفته جاری گفت گمان می رود دست کم 208 نفر در جریان سرکوب تظاهرات در ایران کشته شده باشند. مقام های ایران هنوز ارقام رسمی را درباره تلفات که در جریان تظاهرات در این کشور وارد شده ارائه نکردند. رسانه های دولتی ایران تا حال در مورد اظهارات برایان هوک تبصره نکردند. نمایندگی تهران در سازمان ملل متحد نیز به درخواست برای تبصره در این باره پاسخ نداده است.
ساعت 9:30 صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است به زودی عملیات نظامی در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان راه اندازی شود. سازمان بین‌المللی مهاجرت از عودت حدود 12,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان خبر داده است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در دیدار با وزیر خارجه ترکیه گفته است انقره میتواند نقش فعال و سازنده را در روند صلح افغانستان بازی کند. ایالات متحده آمریکا میگوید به خاطر نگرانی‌های موجود از عملکرد ایران در منطقه روی اعزام هزاران نیروی اضافی آمریکایی و شرق میانه غور می‌کند. نماینده خاص آمریکا برای ایران میگوید در جریان تظاهرات اخیر در ایران شاید بیش از 1000 تن کشته شده باشند. در نتیجه انفجار گاز در ولایت کردستان ایران حداقل 11 تن به شمول 5 کودک کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. و کیوین کرامر یک سناتور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از تصویب یک قطعنامه در مورد کشتار ارمنی ها در امپراتوری عثمانی جلوگیری کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
بله، محمد زهی هستم. ما از حادثه ولایت جلال آباد خبر شدیم، بسیار متاسف شدیم. ببینیم که در افغانستان امنیت بسیار خراب شده. ببینیم که آقای نامکرا را بر یک زاهی افغانستان، بر مردم مسکین بیچاره است که زیرا امروز توریستای آیسای پاکستان یا ایرا کشتن. ببینیم که ما یاروزه را داریم که امنیت ملی، پلیس ملی افغان باید از امنیت افغانستان را سم تحمیم نمایند. ببینیم که دوید مجده آقای امریکایی از ملل متحد چار امنیت ملی در شهر کابل توریز شدن. بعد آقای ژاپنی توریز شدن. امنیت بسیار ضعیف شده. بسیار فقط بزرگ کلان خبر بکنند. قسیل مسکین ملت بیچاره نیستند.
ما جهان هستم از ولایت فاریاب. دولت سوالی آورد، نه معلم است، نه معلم مسلکی است، ارباب است. یعنی مردم های دو ماشه و سه ماشه چون ده جا اربابی میکنه. والا ما اولاد ما بیخی دیگر از تعلیم تربیت گومس همه گیر نه پدر را میشناسه و نه مادر را و نه چیزی خدا. این شکایت مرا با اشرف غنی برسان.
شکایت ما از مسئولین حکومت از طرف وزارت شهدا و معلولین امنیت است که ماشای ما از طرف وزارت در بدخشان آمدگی سرنامه کارمندان معلولین ولایت بدخشان مردم نمیتند. ماشای معلولین در ولایت بدخشان در ازدیبان آمدگی سر ماشای معلولین قطع شده و شکایت ما را به زودترین فرصت به ادارات دولتی در مسئولین حکومت در جریان بگذاریم که نمی ماشای معلولین چرا نمیتند. خدا حافظ. الله نگهدار.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آماده نشر است و با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. در برنامه این هفته زن و زندگی بر مسائل خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل رفتارهای خشونتبار با زنان و علل‌های دوام این پدیده از سالها بدین سو در برابر زنان را به بحث می‌گیریم.
دوست تا بیگار کار می‌کرد، برای نفر در نمی‌ماند و می‌زد، مویای من می‌کرد.
و اینکه رسانه‌ها فعالان حقوق زن، عالمان دین و در مجموع مردم در کاهش و محو خشونت علیه زن از چه نقشه برخوردار هستند.
آگاهانی امور حکومت افغانستان به حیث مسئول همکارای بین‌المللی ما من حیث افراد جامعه و...
همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده کرده است که در بخش دوم برنامه در رابطه با موضوع سخنان مردم و مصاحبه با یکی از فعالان حقوق زن را نیز با شما شریک می‌سازیم.
خشونت در مجموعه های زیاده داره. جغرافی های افغانستان با توجه به جامعه سنتی و پابندی مردم به عرف های نادرست سبب شده تا انواع خشونت ها را علیه زن اعمال نماید. جا دارد چند مثال از خشونت هایی که در جریان سال جاری بر زنان در افغانستان تحمیل گردیده و از طریق رسانه های مختلف صوتی و تصویری به نشر رسیده است را یاد دهانی کنیم. ده میزان 1398 از رادیو آزادی. مسئولان محلی ولسوالی قره‌باغ کابل میگویند که یک دختر جوان در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل خودش را حلق‌آویز کرده است. 13/11/1398 از رادیو آزادی. مقام‌های محلی میگویند میزان خشونت علیه زنان در سرپل دو برابر افزایش یافته است. 4/13/98 از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در ولایت کندهار امسال افزایش یافته است. قوس 1398. عروس 12 ساله هراتی با اولین دیدن شوهر قدرت تکلمش را از دست داد. قابل یادآوری است که در همه طبقات، قشرها و پایگاه‌های اجتماعی میان افراد با سواد، کم سواد و بی سواد و در میان خانواده‌های دچار بحران و خانواده‌هایی که به ظاهر شرایط بهتر دارند خشونت دیده می‌شود. در جهان بیشتر زنان در طول زندگی خود قربانی خشونت و تبعیض می‌شوند یا مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا هم به طور ناخواسته باردار می‌شوند. در حین زایمان جان خود را از دست می‌دهند. صدها زن در سراسر جهان مجبور به ازدواج اجباری می‌شوند و یا به عنوان برده به فروش می‌رسند. در افغانستان بر اساس گزارش تازه وزارت امور زنان از 25 نوامبر سال گذشته تا 25 نوامبر امسال 6449 مورد خشونت در این کشور ثبت شده است. با گفته مقامات این وزارت، دوسیه‌های 2886 مورد خشونت با زنان به نهادهای عدلی و قضایی و 2425 مورد دیگر به مرکزهای پشتیبانی از زنان راجع شده است. با گفته رویا دادرس، سخنگوی این وزارت، این موارد بیشتر در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات و بلخ به ثبت رسیده است. اما گفته می شود که بیشتر قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه ها پنهان می ماند و سالهای زیاد زندگی یک زن را به تباهی، بدبختی و بالاخره به مرگ سوق می دهد. مهتاب گل یکی از زنان باشنده ولایت کنر است که وی با تحمل خشونت های پیهم چندین ساله و سپری نمودن زندگی تلخ بارها قصد خودکشی نموده. بیشتر از خودش بشنوید.
چار با عذاب تیر کرد. خشونت بود دیگه میزد. نان میخوردیم دنان خوردن نمیموند. مویایم میکرد. دندان میگرفت. کتی مشت میزد. کتی لغت میزد. هر چیز که بیر پیش روش میامد کتی امره میزد. کتی چوب میزد. خوشی میزد. باز خوشی برای دخترهای خود میگفت که بزنشد. اوا میزد. بچه‌اش میزد. شوهر کار میکرد، روز مزدوری میکرد که باز میامد. مادر برش گپ میزد. وام دست سر سرم کرد چوب زد زد زد. حالی تو راستم که شما دیده نمیتانه.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد در هفت ماه نخست سال جاری 2762 مورد خشونت علیه زنان در این کشور به ثبت رسیده است. معلومات بیشتر را از لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده برنامه های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بشنوید.
بررسی تازه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ماه حمل الی خفی میزان 398 تعداد 2762 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده. از این میان 37% خشونت‌های روانی است، 31% خشونت‌های فیزیکی است. به قسم لدکوب، کندن موهای زن، شکستاندن اعضای بدنش، کشیدن ناخن‌ها، گاهی منجر به قتل هم میشه. قضایایی که مربوط خشونت‌های اقتصادی است. ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های بد، بدل، اخراج زنان از منزل که 9% خشونت‌ها را به خود اختصاص دادند. و خشونت‌های جنسی هم نوعی خشونت بسیار شنیع است در افغانستان.
با وجود ثبت آمارها از سوی ارگانهای زیربط و به اجرا گذاشتن برنامه های برای روشن نمودن اذهان مردم، هنوز هم انواع خشونت از زن و دختر در افغانستان قربانی می گیرد. اما با در نظر داشت حضور فعالان زن، تاثیرگذاری فعالیت های آنان در کاهش و آگاه سازی اذهان مردم چقدر نقش داشته می تواند؟ خانم فاطمه اکبری، عضو مشران و جرگه شورای ملی، من حیث یک خانم فعال از مؤثریت فعالیت‌هایش در رابطه با زندگی زن افغان یاد می کند.
این بسیار دقیق است که برای خانمان مشوره داده شود، آگاهی شود، حد و حدود خود، حق و حقوق خود هر کس بشناسد. بارها از حق کسی که داده نشدن دفاع کردیم، اکثرا به خاطر ازدواج اجباری، بعد دادن ازدواج زیر سن که 4 سال ما کار کردیم، سر تقریبا 200-300 قضیه بوده که کار شدن و اکثریت ایر ما راه های حل یا مشوره دادیم که به یک نتیجه خوبی رسیدن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در بحث کاهش خشونت و همچنان اعمال خشونت علیه زن در افغانستان، بسیاری از رسانه‌های صوتی، تصویری، نوشتاری و بسا صفحه‌های مجازی اجتماعی نیز مطالب و گزارش‌های را به نشر سپرده است. محمد یاسر، یکی از فعالان رسانه‌ای، به این نظر است که نقش رسانه‌ها در رسانیدن آگاهی، جهت دادن به افکار عمومی و فرهنگ‌سازی نقش بسزایی داشته می‌تواند. از وی بشنوید.
رسانه‌های صوتی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی زیاد کار کرده، تقریبا دمی یک دهه اخیر آگاهی عامه، سطح آگاهی بلند شده. خود رسانه‌های ویدیویی هم پیامایی که در بخش نشر میشه او را به مردم به آسانی رسانده. خودم هم که تقریبا چند سال در بخش رسانه‌ها کار کردم، در بخش منع خشونت علیه زنان راپورهای را تهیه داریم و همچنان برنامه‌های را منعکس ساختیم بشنوندگان و این بسیار مهم هم است.
همواره علل‌های بروز خشونت علیه زن در جامعه افغانی ما مشکلات اقتصادی، بیسوادی و عدم آگاهی قلمداد شده است. در حالی که خبرهای ناشی از خشونت علیه زن توسط افراد باسواد، آگاه و با داشتن شرایط مطلوب زندگی و موقعیت اجتماعی نیز به گوش می رسد. یکی از این مثالها را از زبان سلطان محمد، یکی از شهروندان افغان، در بابت یکی از همسایه هایشان بشنوید.
جای مشترک در اگولی می شدیم که یک همسایه، یک فامیل بود که شوهرش کارمند دولت بود. خوب سطح زندگی و اقتصادش هم چیز. من خانه که می آمد آنقدر خشونت میکرد، خصوصا کتی زن. زن بیچاره هر روزه که می نمیشه، یا دستش که بود یا رویش که بود یا یک جای ذره و زخمی پتا میکرد که باش یا نفهمه. داله که کل همسایا می فهمی سرش که نمت یک خشونت هست.
گفته می شود که از نقطه نظر اعتقادی هم می توان مردم را از کنار گیری از ظلم و خشونت بر یک انسان دیگر نهی و در برقراری فضای مسئول و مملو از صمیمیت امر نمود. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان، در این بخش نقش علمای دین را خیلی تاثیرگذار و مهم می‌داند.
علمای دینی اولین کسانی هستند که نقش بسزایی دارند که اینا بتانن خشونت را محو بسازند. این یکی از رسالت‌های علمای دینی است. مسئولیت دارند. الله متعال ازشان می‌پرسه هر نوع خشونتی که در جوامع علیه هر نوع انسانی، حتی بل حیوان، خشونت را اسلام اجازه نمی‌دهد. جامعه هم به عنوان بهترین شنونده برای علما، روزانه به پای منبر هر عالم صدها انسان میشینند تا سخنان ایشان را بشنوند. به او خاطر ایشان نقش ارزنده ای دارند.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش از برنامه بیایید از زبان مردم بشنویم که در مبارزه با خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان چی فکر و نظری دارند.
اسمم محمود است، از ولایت لوگر. رقم مردم میبینیم که سر زنان خشونت میکنند. باید ما به زن احترام داشته باشیم، از خشونت آنها جلوگیری کنیم.
نام ما خورشید است، از ولایت کنر هستیم. باید کسانی که خشونت میکنن مجازات شون، نه این که به خاطر شناخت و داشتن زور آزاد بگردن.
قابل یادآوری است که مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان را نمیتوان به چند نهاد محدود واگذار کرد، زیرا سهم هر فرد به ویژه نخست از خانواده میتواند در مبارزه با خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان نتیجه بهتر دهد. همکارم عفیفه ساکب گفت و شنید را با خانم لیلما ناصری، رئیس مؤسسه عدالت و فعال حقوق زن انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می‌خوانیم.
خب خانم ناصری، در این افغانستان بیشتر ذهنیت‌ها همیشه به طرف خشونت علیه زن گرایش دارد. چرا چنین مفکوری ذهنیت وجود دارد؟
وضعیتی که ما در افغانستان در طی سالهای متمادی جنگ از اون می‌گذریم و هنوزم در حالت جنگ هستیم، تاثیرات منفی خود را بر تمام ابعاد زندگی ما گذاشته. بی‌سوادی، سطح پایین اقتصاد، رسم و رواج‌های غلط، همش باعث میشه که خشونت‌ها و مخصوصا در مقابل زن‌ها افزایش پیدا بکنه.
در قرى و قصبات نظر به شهرها دیدم میشه که خشونت بیشتر است و اساسی ترین حقوقشان محروم میباشند. به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیرند؟
زمانی که مردم از حقوق خود آگاهی حاصل میکنند، لازم است که سهولت ها هم موجود باشه تا به او دسترسی پیدا بکنند. مثلا شما در نورستان وقتی که سرک موجود نیست، شفاخانه اوجه موجود نیست، مکتب موجود نیست، پس شما چطور میتونید که سهولت های لازم به مردمش بدین؟ واضح است که مردم پسمانده میمانند و باعث مشکلات بیشتر میشه.
بله، و چنان چی دیده شده در همه قدر سالهایی که مثلا برنامه ماهای آگاهی دهی عملی شدن، بعض از کارهای صورت گرفته، بازم آمار خشونت درشتر شده.
دو دلیل وجود داره: یکی مردم آگاه شدن، راپور دادن، ولی در جامعه خشونت همیشه بوده. در افغانستان بدبختانه افرادی که با سواد هم هستند، با مقامات بلند دولتی هم کار میکنند، دسترسی به تمام امکانات هم دارند و حتی از حقوق زن دفاع هم میکنند، ولی باز هم خودشان خشونت علیه زنان را انجام میدن در فامیل های خود.
خب با وجود همه عواملی که شما نام بردید، در هر حالتش خود زن باید چگونه بتانه که از نمی نوع خشونت هایی که بالاش تحمیل میشه خود از اون نجات بتانه؟
ما فکر میکنم کسایی که در این وضعیتی که در افغانستان هست بزرگ شدن، ای خوب به هر حالش به می ترتیب هست. چیزی را که ما باید از امیال سرش سرمایه گذاری بکنیم اون نسل آینده وطن است. اما زنایی که فعلا مورد خشونت قرار میگیره، بیشترین چیزی که به خانم ها به نظر ما کمک میکنه اعتماد به خود را سطحش بالا ببره.
و به نظر شما آگاهی دهی چگونه باید صورت بگیره که بتونه مسمر واقع شود؟
لازم است که آگاهان امور حکومت افغانستان، همکارای بین المللی، ما من حیث افراد جامعه به راه‌ها و روش‌های جدید فکر بکنیم. خوب است که ما الگوسازی بکنیم. فردا خود تاثیر نمی‌کنه، ولی یک سال بعد حتما تاثیر می‌کنه.
تربیت صحیح فرزندان، بهره‌گیری از فرهنگ تعامل و گفتگو، آموزش چگونگی رفتار در مقابله با خشونتگران از طریق نهادهای آموزشی، فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها در کاهش خشونت مؤثر بوده می‌تواند. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اصول مساعدت و کمک به مردم فقیر و مستحق چیگونه است؟ شماره از مساعدت ها سبب رنجش افراد و جنجال برانگیز شده می تواند؟ شیوه و اصول مساعدت و کمک به مساکین از نظر دینی چیگونه بیان شده است؟ در این برنامه در مورد اصول کمک و مساعدت حرف می زنیم که بهترین روش کمک به فقرا چیست؟ این همدردی پنهان باشد یا نمایان؟ چرا برخی مردم در وقت پول دادن و یا کمک دیگر به مردم بی‌بضاعت آن را بر رخ اطرافیان خود می کشانند؟ در رابطه با این موضوع گزارش، نظر عالم دینی و در اخیر پارچه تمثیلی نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. در آغاز گزارش را که همکارم مهریه انوری تهیه نموده است خدمتتان ارائه می گردد. با ما باشید.
شنونده های عزیز، یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جامعه امروز کمک و مساعدت به فقرا و مردم بی‌بضاعت است. گفته می شود جامعه‌ای که از سلامت و اعتنای اجتماعی برخوردار باشد، بسیاری از مشکلات اجتماعیش به بهترین نحو قابل حل بوده و سربلندی نصیبش خواهد بود. اما مهم این است که این کمک و معاونت به چی نحو صورت می گیرد. چون یکی از اصول کمک و همدردی طور است که جانب مقابل احساس کمی و حقارت نکند و یا هم بهتر است طور باشد که در خفا این پرداخت صورت بگیرد تا سبب خودنمایی و یک نوریا حساب نشود. مگر آنگاه می توانیم آشکار و یا نمایان هم کمک و معاونت نماییم که فرد کمک گیرنده راضی بوده و طرف تمسخر قرار نگیرد. خانم ظاهره کارمند اجیر یکی از وزارتخانه ها در مورد مساعدتی که از طرف یکی از متشبثین خصوصی برایش صورت گرفته است خاطره تلخی دارد که چنین بیان می کند.
من خادم غریب هستم، من به کمک ضرورت دارم. بسیار وقتا مردم ما کمک میکنن. یک از این تاجرها بود، اونو برای من کمک کرده بود، اما عکس ما دید که همش نفهمیده بودم که عکس میگره در فیسبوک کاتیت میکنه. مثلا یورم گفت که کمک از کجا گرفته بودی که عکس در فیسبوک کاتیت شده. بون دلیل آوردن تا نکشیدن که چطور توی کار کردی ما پوت کردی. باز ما که رفتم خانه بچه‌ها گفت که دیگه نکار کو بچه‌ایم گفت نه وظیفه برو نکار کو که با ما به خجالتی شد. عکس تو ما در فیسبوک کاتیت هر کس ما تا نمیته که مادرتین تو دیگه وظیفه سلام نرو. به شرمندگی خورده شد به خدای نه. اتا که مار دوباره خورده شد مگم به شرمندگی خجالتی. از این سکمی شرمنده مبدل نمیشه که در این کار بگرم.
اگر به فکر کمک به بینوایان به خصوص به اقارب نادارتان هستید و قصد حمایت برطرف کردن نیازهای آنان را دارید، سعی کنید احساس غرور را از رفتارتان حذف کنید. حتی امکان بکوشید آن را برملا نسازید تا عزت نفس آنان از بین نرود و بتوانند در آینده با عزت و احترام زندگی خود را سپری کنند. میوان یکی از کارمندان دولت میگوید اصول صدقه دادن آن است پنهانی باشد چون اجر بیشتر خواهد داشت.
بسیار مهم است که مردمایی که پول دارند باید صدقات مال خود را بپردازند. این بسیار مهم است که ما باید صدقات خود را به شکل بتیم که بین ما از او باشه، نه به شکل ریاکاری باشه. اگر مثلا یک چند افغانی اینا چیزا میتیم و ما تو در دل خود تو احساس کنیم که باید امیر ده نفر دیدوان ببینه، همه روش و طریقه ما است که اگر صدقه ما دادم که اگر دست راست دادم باید دست چپم خبر نشه.
همت خان استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید کمک و معاونتی که من میدهم علنی و آشکار است. حتی اگر از طریق سایت‌های اجتماعی هم پخش گردد کدام مشکل در این مورد نمیبینم، چون دلایل به این منظور دارم.
ما خو اول خویی که حکمت و فلسفه ازی کمک دادن به خاطر ازی است که ما در جامعه امی فقر از بین ببریم و به خانواده هایی که فقیر و مظلوم باشه با وا کمک کنیم. ولی ما که وقتی که صدقه میتم اشکار صدقه میتم، گاهی وقتا که مثلا هر قدری که در توان ما باشه همراهشان که کمک کردیم یک عکسشان گرفتیم، چون به خاطر ازی که ما کوشش میکنیم که دیگران را برای ازی تشویق کنیم که برای دیگران کمک کنن. گاهی وقتا اگر لازم بود در فیسبوک انداختیم، به خاطر ازی که مثلا ما امروز بازی مؤسسه ساعت خیریه داریم، بازی مثلا کسای ما مثلا در جامعه وجود داره که وا برای مردم کمک میکنه، عکس میگیره، مثلا برای یک کسی پول میتم و کسی که غریب و فقیر و مظلوم باشه، وقتی که طفلا وا را میبینه و خودش یاد میگیره برای زی.
اجتناب از منت گذاشتن و ریا در نیکی نیز از اصول مهم اخلاقی میباشد که به شکلهای گوناگون واقع میشود. نجیب الله درویش کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید در دادن کمک و خیرات باید نزاکت‌های اجتماعی را مد نظر بگیریم و به طریقه احسن آن بپردازیم.
صدقه باید به قسم داده شود که صدقه گیرنده تأخیر نشه. باز مردم صدقه میتن یک گپ خودم میزنه که اصلا صدقه گیرنده بسیار ناراحت میشه. یعنی اصولا و اخلاقا خوب نیست که وقتی ما صدقه میتیم با الفاظ، با حرکات و مثلا با یک لحن خراب بپردازیم یا بتیم.
همچنان در قرآن مجید آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خود نمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز پسین ایمان ندارد. قاضی محمد نذیر محمدی عضو علمی بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد اصول بخشش و کمک و مساعدت از نگاه دین مبین اسلام چنین توضیح می دهد.
نویت و شکل صدقه دادن به فقرا در قرآن کریم هم به شکل سری آمده هم به شکل علنی و خداوند این رابطه ستوده است کسایی را که هم به شکل سری به فقرا صدقه میتن هم علنی. باریکی گپ در اینجا است که در بعضی جا صدقه باید علنی داده شود و فرقشی است که علنی به خاطر از اینکه دیگرها تشویق شوند دیگرها هم به فقرا صدقه بدن. اگر صدقه دادن علنی به خاطر خدا نباشه، به خاطر مطرح ساختن خود شخص باشه، به خاطر این صدقه هیچ فایده نداره، هیچ اجر پاداش پیش خدا نداره و اگه صدقه دادن بدون اذیت و آزار دادن باشه، خداوند می ستایه ستایش میکنه او کسایی را که اموال خود در راه خدا صدقه میتن خرج میکنن، باز بعد از صدقه دادن کس سر کسی منتگذاری نمیکنن، کسی را اذیت نمیکنن. اگه می کار کرد آبروی برادر مسلمان خود ریختانده، در حقیقت او صدقهش هیچ پیش خدا اجر و پاداش نداره و مرتکب گناه شده.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه آشیانه نظر مردم عام را درباره اصول کمک و مساعدت به فقرا داریم که با هم میشنویم.
این به شستم باشنده شهر کابل، هر شخص هر رقم میتونه صدقه بده، کمک است به اشخاص بی‌بضاعت. نظر من این است که صدقه باید پنهان داده شوه، چون یگان خانواده ها هستند که احساس شرم میکنن، چون میگه باش کس دیگه نبینه که بر ما صدقه میتن، ما بسیار پیش خود کم میام. خود زیاتر اوقات ما پنهان صدقه میتون و جایی میشه که مجبورا آشکار میشه. همراه افراد میباشم، مثلا در موتر میباشم، همراه همکارا دوستا، ما نمیتونم پات بتم.
میالدستم باشنده شهر کابل، صدقه باید قسم داده شود که حتی خودم شخص، مثلا خودم شخصم که سال گذشته صدقه داده بودم خداوند قبول کنه، خودم کس نیدم که چی بود چی دادم. سودایی که خریده بودم، مثلا آرد، روغن، برنج که بود در پشتم، اون کسی که اقتصاد ضعیف بود در پشت خانش ماندم، طرقه زدم حتی اوها مرا ندیدن کمی کی بود. همین اصول من مقسم مثلا.
شنونده های گرامی، اکنون در رابطه با اصول کمک و معاونت با مردم فقیر و نادار، پارچه تمثیل را که همکارم مهریه انوری نوشته و ممثلین ما صدیقه بشردوست و یاسمین یارمل در آن نقش دارند تقدیمتان می کنیم.
از همیلو جان قند چطور استی خوار گلم که تزیه وای سد؟ برای می اولادای دزمستان کدام جوره کالو مالا گرفتی یا نگرفتی؟ اگر نگرفتی بخی که بریم بازار، اما تو لباس های گرم مقبول آمده که خوشت می آیم، یه خریت من
نه نجیبه خور تا حالا خود نگرفتیم، اما دینه می افته دلم است که یگان روزک بریم و یگان کالاکایم تو گرم و مقبول بخرم، چرا که دمی چند روز پیسه دار شدیم خور جان.
الهی شکر سمیرا جان، خو نگفتی که چطور؟
یکی خود کار بابی سمید جانم بسیار خوب شده شکر، دیگه یکی بیادرکای مر کدامشان از خارج به خدا دمی هر ما پیسه روان میکنن، آل رام پیسه روان کردن که برای غریبا کمک کنیم که زمستان نزدیک است. نی
خیر ببینن کتی کارشان، اگر نمتر آدم ها پیدا شو و احساس داشته باشه و کمک کنه به یک دیگه خود، تا اندازی همی مشکلات مردم مستقل میشه.
راستی خور جان، اما آجو فرید خود دیده بودی نی؟ چی زندگی فوق‌العاده داشت، کمال میفهمی؟ آله چقدر زندگیشان خراب شده.
نه به خدا من خبر ندارم، چرا چی شده بایی؟
اول خونم خدا آجی فرید چند سال پیش بیچاره مرد، یک بچه یک جوانش از بام افتید، پایش هم شکست، فلج شد، کمبخت در کنج خانه موند. اون تنها زنش موند و دخترکایش که دینمی چند سال باغ و زمین خود فروختن و خوردن، حال دیگه بنان شب و روز خود برماندن.
چطور جگرم خون شد برشان به خدا؟
خور جان، اما خود تصمیم گرفتیم که اول اینمی پولا را که بیادرم به خاطر خیرات روان کرده به خانه آجی فرید بدم.
والا خوار بسیار یک فکر خوب کردی، آفرینت، براستی که مستحق هستن.
درست است، خیلی پیش ازی که بازار بریم اول خانه آجی فرید بریم که باز پیسه را بر از اونا بتیم نی؟ راستی یک گفت دیگه خوار یک فکرت باشه که باز تو یک چند قطعه اکسک مرا بیگی خو که در وقت که من پیسه را بر از اونا تسلیم میکنم در اینمی حالت باز عکس ما بیگی در فیسبوک پرتم، من برم در خانه یک فیشن هم بکنم و یکان به اصطلاح گوشواره و انگشترهای مقبول خدا بپاشم که با تیم بتم سرشانه.
حالم یکس به خاطر چی؟ بازی فیشن کردن تو چی مانا داره؟
وی خورک خوب است که دوست دشمن بفهمه که اقا پیسه داشتیم که خیراتم گپش به فیسبوک رسیده.
سنک خور نازنینم سمیرا جان، به نظر من این کارت هیچ خوب نیست، میگن خیرات قسم بده که ایدست تا اودست خبر نشه، باز از طرف دیگه چرا اوزن و بیچاره رو پیش همگی کم میاری؟
وی خور جان دیگه چی گپ است؟ من در فیسبوک سیال شریک دارم.
تو خوب به خاطر خدایت کمک میکنی، چرا میخوایی که مردم خبر کنی؟ آه اگه میخوایی که صاحب پیسه خبر شود که تو کمک کردی، یک دختر کسته بگی بر برادرات روان کن.
نه خورک اون اخسرم باور دارن که برم پیسه روان کردن دیگه.
سایکو سمیر جان قند، اصول کمک و همدردی به بینوا یا مستحقی است که کس خبر نشه، او بیچاره نشرمه. باز شکر خدا که برادرات پول لایی کده و خود تا مقدر احساس داری، کوشش کو کمی کمک تا خب پچپ برش کنی که او بیچاره نشرمه. بخه دیگه خورگلم پشتی گپا نگرد، اون مصاحبه که تا خراب نکو که وقت کم است، روزام کوتاست، باز ناوقت میشه. سمیرا ده چی چسته سی خواهد؟
نه نه راست گفتی به خدا. خواهی تو رست که وقت من میبینم که کلان کلان آدم ها وقت به یک کسی یک کمک ناچیزم که میکنن، ببینی که همین کلش تمام روز در فیسبوک ها انداختن است و بر مردم خدا ساختن است.
شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.